با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی بخش سوم 30 سال رمان نویسی نوشته هوشنگ گلشیری از کتاب باغ در باغ ملکوت خواهند پرداخت.
صبح به شما بخیر آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز.
درود بر شما قربان.
قربان شما. عرض کنم اون بخش دوم اون مقاله که در مورد ملکوت بهرام صادقی بود و من دیروز تموم کردم. بخش اول اون مقاله 30 سال رمان نویسی در ایران در مورد بوفکوره که مطلب خوندنی هست، حالا یه زمانی شاید فرصت کردیم، و بخش سوم هم در مورد سنگ صبور صادق چوبکه. حالا چون مناسبتی دیگه نداره با ملکوت اونو ازش بگذاریم. برای امروز من فکر کردم که از جلد دوم باغ در باغ، باغ در باغ مجموعه دو جلدی هست از مقاله ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته ها و نقد و تحلیل های هوشنگ گلشیری که سال 1378 منتشر شده، مطلبی که باز مربوط میشد به بهرام صادقی و نویسنده ملکوت. فکر کردم که شاید جالب باشه برای دوستان، حالا که ملکوت رو خوندیم و نقد خوب هوشنگ گلشیری رو هم خوندیم، من دیگه مطلب دیگه راجع به ملکوت پیدا نکردم. اون مطلب آقای حسن عابدینی هم همینجوری که دیدید در واقع یه جوری برداشتی بود از نقد گلشیری. متاسفانه این آقای عابدینی در اون کتاب منابع رو ذکر نمی کنه. یه مواردی قبلا هم پیش اومده بود، بعضی نقدها و تفسیرهایی رو که دوستان دیگه نوشته بودن، اینا رو معمولا باید یا نقل مستقیم کرد یا مثلا فرض کنید اگر یه کسی مقایسه کرده ملکوت رو با مسخ کافکا و به این روشنی ادا کرده، وقتی ما دوباره این رو میگیم حداقل بگیم آقا اولین بار کی این رو گفته. حالا من مطلب دیگه ای ندیدم، گفتم راجع به ملکوت هم زیاد نقد و اینا نوشته نشده. فکر کنم در
ولی در مجموع آقای زراعتی ملکوت جز کتاب های خوبه داستان نویسی فارسی هست نیست؟ یعنی از یه احترام خاصی در بین جامعه روشنفکری و ادیبان برخورداره.
بله، همینجور هم که خب حتما دوستان هم که شنیدن و گوش دادن، اونایی هم که خوندن، کار با ارزشی هست. البته خب اون نکته هایی که اشاره کرده گلشیری یک انتقاداتی به یه نحوی برش وارد هست، ولی واقعیت اینه که شما هیچ کاری رو، حتی شاهکارهای ادبی رو هم نمیتونید ببینید که نقدی برش وارد نباشه. نه، ملکوت کار واقعا با ارزشی هست، اگرچه خب خیلی سخت، دشوار، پیچیده است و یه جوری هم تیره و سیاهه. حالا این مطلبی که امروز من انتخاب کردم بخونیم، یادی از بهرام صادقی، یه مقدار در مورد بهرام صادقی و نگاهش و کارهاش هست. امروز این مطلب رو میخونیم برای فردام که تعطیل رادیو دیگه. بله
بله
اول بله. بله از پنجشنبه شروع میکنیم رمان شریف جان تقی مدرسی رو که بعد از این اگه فرصتی باقی بود من یک کمی هم در موردش توضیح میدم.
خواهش.
متن خطابه‌ای که در پاییز 1364 در مجلس ترحیم بهرام صادقی در مسجد ولیعصر خیابان حشمت الدوله سابق خوانده شد. اینو من قبل از خوندن این مطلب، خطابه یا صحبتی که، یعنی متنی رو که گلشیری در اون مسجد خوند با عنوان یادی از بهرام صادقی، توضیح بدم، به خاطر اینکه اون سال سالهای جنگ هم بود و سال مدت‌ها بود که هیچ کسی از بهرام صادقی خبر نداشت. اینجور که میگفتند و بعد هم معلوم شد، ایشون خب پزشک بود، در یک جای دوری فکر میکنم در کرج در یک درمانگاهی کار میکرد، ازدواج کرده بود با یک خانومی و کاملا از همه ادبیات و دوستان سابق و اینها بریده بود. در اون روز مسجد در واقع سه گروه بودن. اینم بگم که بهرام صادقی از یک خانواده‌ای بود که کیش بهایی داشتند، البته خودش که اعتقاد مذهبی نداشت ولی از نظر خانوادگی. سه گروه در این مسجد بودند، یه مسجد چیز ولی عصر، از این مسجدی که صندلی و اینها میذارن امروزه بود. یه گروه دوستان و همکارانش بودن، یه خانوم های پرستار، آقایون پزشک و پرستاری که همکار بودن و هیچ کدوم هم اطلاع نداشتن که بهرام صادقی نویسنده است یا نویسنده بوده و این همه محبوبیت و شهرت و داشته و خیلی ها میشناخت. اینا یه گروه بودن، خیلی هم تعجب میکردن. یه گروه خانواده بودن که خب تو اون شرایط همچنان هم که ادامه داره دیگه، به خاطر اون کیش و مذهبی که دارن خب همیشه در یک حالت وحشت به سر می بردن. به هر حال مسجد مسجد مسلمانان بود و بعدم مسجد هم برای خودش قرآن خون داشت و نمیدونم آخوند داشت و اینها دیگه جزء مسجد بود. اینها هم یه عده‌ای بودن، نشسته بودن، تعدادی خانواده بودن و دوستان نویسنده و شاعری که تا اونجایی که شده بود و پیدا کرده بودیم و خبر کردیم همدیگر رو، و یه اطلاعیه هم اون زمان خاطرم هست، فکر میکنم تو روزنامه های کیهان و اطلاعات با امضای برای بچه های نویسنده چاپ شد، اونها بودن. بعد در اینجور مجالس رو که قبل هم یا بعدش بود دقیقا خاطرم نیست، الان مثلا ساعدی هم که مرد در اون مسجد حجت ابن الحسن خیابان سهروردی یک مجلسی گذاشتن که البته چون اونو خبردار شده بودن اومده بودن از وزارت اطلاعات و اکیدن ممنوع کرده بودن که هیچ کس حق نداره هیچ حرفی بزنه، ولی از اونجایی که در مجلس ترحیم بهرام صادقی خبردار شاید نشده بودن یا فکر نمی کردن، این محدودیت ها وجود نداشت. از این فرصت هم استفاده کرد، یادش گرامی باد، هوشنگ گلشیری، و بعد از اینکه اون مداح خوند و قبل از اینکه آخوند بره بالای منبر گفت من میخوام یک چیزی بخونم و گفتن آره، یکی از دوستانشون رفت این مطلب رو خوند که خب خیلی جالب بود و در پایان هم اتفاق جالبی افتاد. جمله ای هست که حالا میرسیم بهش، میگه که بهرام صادقی باز هم خلف وعده کرده است، مرگ را سرش را بیخ تاک بیاد، می آید همین حالا و از آن در، و اشاره کرد به در مسجد، می ایستد سیگاری لای دو انگشت دراز و باریک با آن چشمای مهربان. همون موقع که گفت می آید همین حالا، یهو یکی در باز کرد اومد تو و تمام کسانی که نشسته بودن خیره شدن به اون، اونم بی خبر هول شد در و بس دوباره رفت بیرون. مطلب تاریخ پاییز 1364 رو داره. یادی از بهرام صادقی. و هو الحی با کمال شعف به اطلاع دوستان و آشنایان میرساند که بهرام صادقی زنده است. بله زنده و حی و حاضر، همانطور که بود، بلند و باریک و با چشمهای مهربان، اما زهرخندی بر لب. اصلا شوخی کرده است با همه ما، مگر از پس 1346، حتی از همان 1340 سال چاپ ملکوت، همین کارها را نمی کرد با تو یا با هر کس. پیغام می گذاشت که حتما ببینمت، کار واجبی است. روز و ساعت و حتی جای دقیق وعده را هم متذکر شده بود، همان میز که سکنج طرف راست فیروزه است، منظور کافه فیروزه. بعد هم نمی آمد، یک هفته‌ای هیچ جا نمی آمد. گاهی حتی ماهی هیچ کس نمی دیدش. به هر جا هم که سر می زدیم بیفایده بود. بالاخره روزی در جایی پیدایش می شد. می خندید. گاهی حتی سر چهارراهی و به ناگهان درنگی می کرد. چیزی یادش آمده بود. می گفت 2 دقیقه همینجا باش، بر می گردم. از خم کوچه که رد می شد باز بر می گشت. جایی نروی ها؟ نمی آمد. می دانستیم که نمی آید، اما می ایستادیم. آنقدر که به قول خودش در داستان کوتاه سراسر حادثه، در اوایل جوانی کریمی بود که به وعده‌اش وفا می کرد. ساعتها در انتظار دوستان معدودش در نقاط مختلف شهر می ایستاد و پا به پا می کرد و از آنجا که دوستانش دیر می آمدند به بیماری واریز دچار شد. از کتاب سنگر و قمقمهای خالی صفحه 139. همیشه هم وقتی بالاخره می دیدیش کاری تازه نوشته بود. راه می رفت و یک بند می گفت وقتی آقای کامبوزیا را خاک کردند، خاک گور انداختش بالا، می بافت. جسد می افتد روی خاک و کفن تکه تکه باز می شود، مثل زرورق هایی که از دوروبر یک شکلات باز می کنند، لخت و عور. خب می برند و در رودخانه می اندازندش. موج های آب انداختندش بیرون. همه چیز را با ذکر جزئیات می گفت و با وقفه هایی در کلام و با حرکات دست و سکنات چشم و گونه و ابرو مؤکد می کرد. مبادا کاما یا نقطه نوشته‌ای که می خواند از قلم بیفتد. رفتند اسب آوردند و آن بدن سرد و لخت را انداختند پشت اسب و بردند یک جایی و وقتی آتش درست و حسابی گر کشید مرده را انداختند وسط آتش. آتش هم نپذیرفته بود. می گفت توفش کرد بیرون. بعد هم قرار می گذاشت همین فردا ساعت 8:15 صبح نسخه‌اش را بگذارد پیش کسی. بار دیگر اگر می دیدیش یادش نبود که چیزی به شکل مکتوب خوانده است. از بس کار می کرد. یک کار تازه دارم که از کتاب‌هایم که خوانده بود می‌گفت اگر هوس روشنفکرانه کسی را به پلیسی خانی کشانده بود می‌شنید که او هم علاقمند است. از خیلی پیش هم می‌خواند. این را از آثارش می‌شد فهمید. بعد می‌گفت که اخیراً کتابی خوانده است. از کی؟ اسمی می‌برد. نشنیده بودیم. ترجمه نشده بود. می‌گفت چطور؟ نمی‌شناسیش؟ معرکه است. بعد داستان را، نه خلاصه را، که همه کتاب را سطر به سطر و با شرح و بست همه جزئیات می گفت. کتاب نبود و چون این نویسندهی وجود نداشت. در بحث‌های دیگر هم همینطور بود. طرفی را می گرفت، آن هم در زمانه‌ای که یک تکی از داستان. یک روز عشی و مشی و میرزا سلیمان دور هم نشسته بودند. عشی چشمهای قیآلودش را پاک می کرد و مشی دست و بینیش می برد و میرزا سلیمان گوشش را می خاراند. داستان برای کودکان، همان کتاب سنگر و قمقمه‌های خالی صفحه 41. خب پس از اعمالی چون این مهم دیگر چه فرق می کرد؟ کدام بگویند؟ خب حالا چه کار کنیم؟ یا حتی هر سه بپرسند. چنان هم استدلال می کرد که آدم واقعا مرعوب می شد. نمی شد جدی نگرفت. دست و بال می زدی. گرچه می دانستی بال زدنت برای او فقط مهم است. کی بود؟ کجایی بود این آدمی که می توانست حتی در شفاهیات ببخشی و در حضور چند لحظه‌ایش چنان چهره‌ای از زندگی آن روز و هر روزی چون آن روزگار ترسیم کند که وقتی مخاطب به خانه می رسید بایست کاری می کرد، انصراف خاطری می جست تا مبادا به دیدن تنابی یا دری نیمه باز به مهتابی مشرف به خیابان کاری دست خودش بدهد. اگر هم خسته بود میگفت امشب حالش را ندارم، اگر نه کاری میکردم تا خودکشی کنی. تازه مگر او در آن 10 یا 11 سالی که نوشته بود، از 1335 تا 1346 بهترین چهره پرداز همان سالها و حتی سالهای پس از آن نبود؟ نقل از داستان قریب الوقوع. من همه چیز و همه کس را شناختم و هنای هیچ کس برایم رنگی ندارد. چه چیز بار دیگر مرا به آن دنیاهای انسانیت و بشریت و بزرگی و علو پیوند خواهد داد؟ سرشت من و حقیقت زندگی و سرنوشت من در این نیست که این راه معین را دنبال کنم، چه سقوط باشد و چه صعود، بلکه آن است که دائم معلق بزنم، در برزخ باشم، نوسان کنم، خودم را به این طرف و آن طرف بکشانم و همین روزگاری میتواند مرا از سقوط و فساد نجات بدهد. صفحه 202. تکه دیگه از همون داستان. نمیگویم همه راه ها مسدود است، نه، اینها بی‌معنی است. همه چیز وجود دارد و از این پس هم وجود خواهد داشت، حتی همه چیز درست خواهد شد، به این نکته ایمان دارم. ولی با من فقط گذشته من باقی مانده است و امروز میترسم که به دام امروز بیفتم. وای بر من اگر به دام امروز بیفتم، روزی که فقر و بیچارگی خود را شاعرانه پنهان میکند تا به قول تو اشرافیت در همان جلوه گاه های پرزیوری که پیش از این هم بوده است خودش را تبرئه کند، خودش را محق قلمداد کند، روزی که عوام فریبی تا حد دانش اجتماعی پیش رفته است، روزی که مفاهیم عوض شده است، روزی که به برادرت و به دوست چندین سالت و به زنت اطمینان نداری. بگو هوا بارانی است، رعد خشمش را بر سرت فرو می ریزد. بگو آفتاب سوزان و درخشانی است، نیزه های نور بدنت را خواهد گداخت. معامله کن، پسنداز کن، زمین بخر، دروغ بگو، کرنش کن. صفحه های 202 و 203. و حال دیگر همان گونه میزی است که نوشته بود و ما باید ویرانی شکست پس از سال 1332، اصلاً عواقب هر شکست یا حداقل جلوه عام همه شکست‌های اجتماعی را در آثار او بجوییم. در روزگاری که دیشب طبق گزارش خبرنگار مخصوص اطفال، کودک 1 ساله‌ای ملقب به اشکبوز همانطور که در بغل مادرش بوده است، ناگهان خود را به میان حوض آب پرتاب و در دم به هلاکت میرسد. داستان سنگر و قمقمه‌های خالی، صفحه 78. و او این همه را نه تنها در حیطه کلام که در حرکات و سکنات نشان میداد، در حرکت چشمهاش، در انگشت‌های کشیده و عصبی و حتی در رنگ لب‌ها، چرا که مخاطبان او از استثناها که بگذریم همه آن بودند که او دیده بود. نقل از داستان کوتاه سراسر حادثه اینه: شما قرار بود تکلیف مرا معلوم کنید. من چرا اینطور هستم؟ اصلا حوصله‌ام سر رفته است. دلم از همه چیز به هم می‌خورد. اینقدر از این بهروز بدم می‌آید، پسره احمق با آن مثنوی خواندنش. یک وقتی بود که ما همه کمونیست بودیم، خیلی چیزها را قبول داشتیم، خیلی چیزها را هم قبول نداشتیم، اما باور کنید کار می کردیم. من به تنهایی خودم از دل و جان. حالا من نمی دانم چه کار کنم. ماتریالیست خداپرست شدم. مثنوی، یک دنیا، مولوی، یک آدم گنده، یک غول. اما به ما چه؟ به این بهروز احمق چه که همه چیز را باور می کند؟ یک ذره اعتقاد به اندازه یک بال مگس به هر کس و هر چیز، دلم برای یک ذره اعتقاد پر می زند. اعتقاد به هر چی می خواهد باشد. صفحات 158-159. خب با این تفاصیل که گفتیم و ناگفته ها میماند تا او خود بیاید و بگوید، چرا فکر نمی کنیم که بازی است؟ کسی را فرستاده تا با چشمی گریان خبری بدهد. خب خبری است مهم و در عالم ادب دهان به دهان می رود. بعد هم خود او یا کسی دیگر پای تلفن نشسته است. بله بله، حتما دو روز پیش سکته کردند، کلک زده است، آن هم به ما که داستان با کمال تأسف او را بارها خوانده ایم، همان که کسی در مراسم ترحیم خودش شرکت می کند، آقای مستقیم که خود نمی‌دانست چرا و از چه وقت به این سرگرمی علاقه پیدا کرده است. آنچه به خاطر می‌آورد این بود که سالها پیش در سنین خیال‌انگیزی که از دبستان پا به دبیرستان می‌گذاشت، سخت به این فکر افتاده بود که تاریخ مرگ مردان بزرگ را در دفترهایی که البته به سلیقه خود تنظیم خواهد کرد یادداشت کند، و این کار را کرده بود. پس از آن نوبت دانشمندان و شاعران و بزرگان معاصر رسیده بود. یک روز آقای مستقیم اینطور استدلال کرده بود: مردم عادی، مردم عادی که مثل گوسفند به دنیا می آیند و مثل گوسفند می میرند، میلیون میلیون هر روز زیر ماشین ها و آوارها می روند، گلوله می خورند، مرض می گیرند، انگار فقط به این دنیا پا گذاشتند که بمیرند، اما لااقل آنها همه چیزشان طبیعی تر از این لولوهای سر خرمنی است که ما به آنها بزرگان میگوییم. همان کتاب صفحه 81. یا خوانده بودیم که حتی میشود در خودکشی هم کلک زد. وقتی به اتاق دوستم میرسم با جالبترین صحنه های زندگی با شکوه و معصومانه او مواجه میشوم. از سقف تنابی کلوفت آویخته و برگردن خود گره زده است، هیکلش آویزان است. من به استراب عجیبی دچار شدم، زیرا فرصت بیش از یکی دو دقیقه نیست. از اتاق بیرون می آیم تا افکار احمقانه ام را تنظیم کنم. ناگهان صدای رفیقم بلند می شود: به من کمک کنید که گره تناب را باز کنم. خیلی مضحک بود. از داستان قریب الوقوع، همان کتاب صفحه 204 و 205. خانم ها و آقایان، اگر قبول داریم که بهرام صادقی همان گونه می نوشت یا می گفت که می زیست، پس چرا قبول نکنیم که زنده است و این بازی ترحیم و تسلیت را، بله دیگر هست، حتی اگر نوشته باشد مرا کشتند، آه کشتند این ماشین ها، این بلبل، این صاحب خانه ها که اینقدر مهربانند و خود من که همه را گول می زنم و این بهروز. حالا شما جمع شدید که من گریه نکنم. مادر، مادر، اگر مادرم زنده بود، وای آن وقتها که بچه بودم سرم را روی دامنش می گذاشت، موهایم را به هم می زد، ماچم می کرد، دستش چه گرم بود، دستش چه مهربان بود. حالا اگر مادرم زنده بود سرم را توی دامنش می گذاشت و برایم لالایی می گفت، لالایی می گفت، بعد ماچم می کرد، دست به سرم می کشید. آن وقت من می گفتم مادر پیر شدم، پیر شدم و خوابم می آید. وقتی دستش را به بدنم می گذاشت پر خون می شد، داد می زد، می شنوم، آه می شنوم، داد می زد: کشتند پسرم را، شما کشتید، شما همه تان، خدا از سر هیچ کدامتان نگذرد. صفحه 161 از داستان سراسر حادثه. من که مطمئنم، همه مطمئنیم، تلفن کردیم به هر جا که سراغ داشتیم. اصلا چند سالی بود که به ندرت پیدایش می شد، سراغی از کسی نمی گرفت، حتی وعده هم نمی گذاشت تا خلف وعده‌ای بکند. کار داشت، می گفت دارم کار می کنم، این بار دیگر جدی است. خب مگر نمی شود این یک بار دیگر جدی دست به کار شده باشد؟ مگر نمی شود از پس چند سالی ممارست قلب را برای چند ثانیه از کوبش باز داشت، به خصوص که آدم پزشک هم باشد. تا بهشت زهرا هم که برده باشندش، از توی ماشین و در یک توقف کوتاه گریخته یا حتی از خاک گریخته است. بهرام صادقی باز هم خلف وعده کرده است، نه با ما که با مرگ. سرش را بیخ تاق کوبیده، می آید همین حالا و از آن در می ایستد، سیگاری لای دو انگشت دراز و باریک، با آن چشم های مهربان و زهر خندی بر لب. آنجاست، بلند و باریک نگاهمان می کند که دیدید که باز نگاه کنید، آمده است، زنده است. بهرام صادقی همیشه زنده است. پاییز 1364. خیلی متشکرم آقای رحیمی. از روز پنجشنبه رمان شریف جان شریف جان رو شروع کنیم خوندن از آقای تقی مدرسی. تقی مدرسی از نویسندگان خوب معاصر ایران هست که اون رمان کوتاه ولی خیلی جالب و جذاب یکولیا و تنهایی او که در ملکوت هم بهرام صادقی ازش یاد میکنه، اونجایی که دکتر حاتم میگه یک کتاب جالب خوندم و بعد گلشیری هم در نقدش اشاره میکنه به شباهت‌های این دو رمان، ملکوت و یکولیا و تنهایی، و تأثیر مدرسی بر اون. تقی مدرسی که روان پزشک بود و زاده اصفهان، این دو کتاب رو منتشر کرد و بعد در همون سالهای فکر میکنم دهه 40 بود یا اوائل 50 و اینها، از ایران به آمریکا رفت و در امریکا ادامه داد تحصیلاتش رو با خانم آن تایلر که یکی از نویسندگان خیلی پرفروش و مشهور امریکایی هست. هنوزم این خانم در قید حیات خوشبختانه ازدواج کرد و در ضمن کار روانپزشکی و کارهای تخصصی خودش چند رمان دیگر هم نوشت، حالا هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی هم در اومد. اینها بعد در سالهای بعد از 60 و در دهه 70 و اینها، یکیش بود آداب زیارت، یکی دیگه الان اسمش خاطرم نیست، ولی رمان شریف جان شریف جان که تاریخش رو من اینجا نمی بینم ولی فکر میکنم که در همون سالهای اوایل دهه 40، بله، چاپ اول کتاب 1344 هست، انتشارات نیل، یکی از رمان‌های مطرح ادبیات فارسیه. این رو از روز پنجشنبه شروع می‌کنیم به خوندن. من دیگه وقت شما رو نگیرم، اگر صحبتی نیست خداحافظی کنم.
آقای زرد، توی فکر بودم که بسیاری از نویسندگان ما علاوه بر اینکه نویسنده بودن، وقتی که یک تخصصی هم داشتن، اون تخصصشون در این نوشته هاشون بی تأثیر نبوده است.
حتما همینجور بوده، بله، به خصوص این چند
اونایی که به خصوص که روانشناس بودن یا جامعه شناس بودن.
دقیقا ساعدی هم پزشک بود و تخصص روان پزشکی داشت، بهرام صادقی پزشک عمومی بود، البته تقی مدرسی روان پزشک بود، و باز هم دوستان پزشک و روان پزشک هستن، آقای دکتر محید روان پزشک هست، بعد اصغر الهی که یکی دو سال پیش از دنیا رفت باز روان پزشک بود، و همینطوره. درسته، بله، حرف شما کاملا درسته. خب اگه اجازه بدید من دیگه وقت رادیو رو نگیرم. روز کارگر، اول ماه می، بر همه زحمتکشان و همه دوستداران آزادی و برابری و عدالت و سوسیالیسم مبارک باد.
بر شما هم مبارک باد. آقای زراعتی، خواهش میکنم چند لحظه روی خط باشین. دوست عزیزی،
خواهش میکنم.
آقای رحیمی، ضمن سلام.
درود بر شما.
همچنین سلام خدمت جناب زراعتی. من میخواستم واقعا تشکر کنم از جناب زراعتی با احساس مسئولیت این چند روزه که دوست عزیزمون با اون وضعیتی که خب همه میدونید جا به جا کردنش، نشوندنش و اینا کار کوچکی نبود. آقای زراعتی با همه مسئولیتش این کارا رو انجام داد و واقعا منو تحت تاثیر قرار داد. من صمیمانه تشکر میکنم از همه زحماتی که جناب آقای زراعتی برای این مدت چند روز برای در رابطه با علی اشرف کشیدن.
خیلی متشکرم.
من که نگم، چون آقای زراعتی فقط داستان خون نیست، شخصیت های اینجوری هم داره.
خیلی از لطف شما ممنونم.
قربان تو برم.
شما هم واقعا زحمت کشیدید، متشکرم. پذیرایی مفصل، زحمتی کشیدین. به هر حال اونو من نباید تشکر کنم، چون شما از دوستان و رفقای قدیم آقای درویشیان بودین. به هر حال حضور و این چند روزه دوست عزیزمون، نویسنده خوب و شریفمون، علی اشرف درویشیان، که به هر حال متاسفانه حالا دچار این ضایعه سکته مغزی و فلج نیمی از بدن شده، ولی خوشبختانه اون شب دوستان دیدن که چقدر روحیه خوبی داره علی اشرف و خودش حفظ کرده. این وظیفه ما بود و این دیدارها غنیمته. خیلی از لطف شما ممنونم.
منم همینجوری مجددا سپاسگزاری میکنم از زحمات شما.
قربان شما.
متشکرم.
خیلی ممنون. دوستانم حتما دیروز متوجه شدن که چون ما میخواستیم آقای درویشیان دیگه روز آخر بوده ببریم فرودگاه، آقای رحیمی مجبور شدن که یک ساعت برنامه رو جلو بندازن.
خواهش میکنم.
جا شدن. ممنون آقای رحیمی و ممنون آقای کامل از لطف شما. از همه متشکرم و روز خوش و مجددا اول ماه می مبارک باد.
شما هم مبارک.
مجدد باد.
خواهش میکنم.
قربان شما. خدا.
قربان شما.